هماهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان فرهنگ دوست رادیو فرهنگ، سلام، اوقات بخیر و فرهنگ. برنامه رهنمون رو میشنوید با موضوعی که شما به ما پیشنهاد کردید در سامانه 30558. فرهنگ اعتراض. در این برنامه به موضوع حق و فرهنگ اعتراض میپردازیم، پس ما رو با پیامکاتون و تماساتون همراهی کنید از رادیو فرهنگ. بارها در برنامه اعلام کردم و عرض کردم به شما شنوندگان ارجمند که موضوعاتی که شما تقاضا کنید یا مطالبه کنید به عبارت بهتر قطعا در برنامه قرار خواهد گرفت، اما خب ممکنه به جهت این که ما گاهی اوقات به خاطر پخش مستقیم صحن علنی مجلس برنامه نداشته باشیم، موضوعاتمون کمی با فاصله پیش بره تا نوبت موضوعی برسه که شما پیشنهاد کردید. اما مطمئن باشید موضوعاتی که شما به ما پیشنهاد میکنید در فضای طرح برنامه این برنامه، یعنی رهنمون، بحث و بررسی میشه و در نوبت پخش قرار میگیره. پس باز هم ما رو همراهی کنید با موضوع که مورد نظرتونه در حوزه فرهنگ، مسئله های اساسی و بنیادی که برای شما اهمیت داره. 3558. و اما موضوع این برنامه، کمابیش ما موضوع اعتراض و اینکه آیا حق اعتراض برای چه کسانی هست، آیا این موضوع یک موضوع فرهنگیه یا نه، اصلا بین نقد و نقد و اعتراض چقدر تفاوت وجود داره. البته شما شنوندگانی که رادیو فرهنگ رو میشنوید حتما با واژه‌ها و کلمات به خوبی آشنا هستید، برخی از شما مدرسان حوزه ادبیات و فضاهای فرهنگی و ادبیاتی هستید، بنابراین فکر میکنم از این جهت کار ما در این برنامه راحت تره که از مقدمات بگذریم تا من سلام و وقت بخیر عرض بکنم به سرکار خانم سکینه پاد، دستیار محترم رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست شما. و ابتدا همون نخست خدمت حضرت عالی بگم ما هویتمون به اون پسوند اسممونه، ساداتمون. شما سادات رو نفرمودید آقای ولیان.
بگم سکینه سادات؟
بله، پاد.
بله، سادات. خیلی خوشبختی.
یه اعتراض بود از ابتدا با موضوع مود.
چقدر خوب، ما همیشه تو رسانه در صدا و سیما، خصوصا در رادیو فرهنگ و به ویژه در این برنامه نسبت به همه اعتراضات استقبال میکنیم و همواره سعی کردیم این استقبال رو صرفا در واژه ها به کار نبریم. من از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. سرکار خانم دکتر سکینه سادات پاد، دستیار محترم رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی، سپاسگزارم به خاطر این تذکری که فرمودید. اعتراض ازتون به حال محفوظه، خیلی متشکرم. خب برنامه رهنمون رو شما علاوه بر اینکه صداش رو میتونید بشنوید، این امکان فراهم شده به همت دوستان خوبم در مجموعه ایران صدا که از طریق ابزارک های ایران صدا میتونید شما این برنامه رو هم بشنوید. ضمناً در پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ به نشانه radiofarhang.ir هم میتونید ما رو ببینید و احیاناً مهمان برنامه هم در اونجا برای شما قابل مشاهده خواهد بود. و فرهنگ اعتراض. بسیار خوب، رهنمون رو میشنوید. همکاران محترمم زحمت میکشن در اتاق فرمان، و اما گفتگوی من با سرکار خانم پاد، تعریف شما از اعتراض چیه سرکار خانم؟
اول اینکه خیلی تشکر میکنم. یه بخشی از اعتراض مردم، من به عنوان کسی که در واقع قراره دفاع کنم از حقوق مردم و مدافع حقوق مردم باشم و حرفم قبلا وکالت بوده و متناسب با این جایگاه هم هست، این بوده که اتفاقا از اعتراض کمتر در رسانه ملی اما صدا و سیما گفتگو میشه. تشکر میکنم از اینکه فرصت فراهم شده در مورد این حق بنیادین مردم صحبت بکنیم با هم. اعتراض در واقع همزاد با انسانه، چون در واقع ذیل آزادی تعریف میشه، این آزاد بودن بشر به اینکه هر چیزی را نپذیرد و بی تفاوت از کنار شرایط موجود گذر نکند. شاید این ملموس‌ترین تعریفش باشه و عقل تاریخی بشر هم اینو در جاهای مختلف اثبات میکنه. اساساً خیلی از اتفاقهای تاریخی شاید مقدمش یک اعتراض به شرایط موجود بوده. البته در بیان حضرت عالی این که پیشوند حق آوردید، خودش به نوعی شما این را یک تعریف کردید، حق آزادی که حالا بعضی ها حق چیز اعتراض، بعضی ها اینو ذیل آزادی هم تعریف میکنن به خاطر اون در واقع شرایط و لوازم تحقق این حق. بنابراین اعتراض یکی از حقوق بنیادین بشر هست، در این که من آزاد آفریده شدم، همونطور که حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 به فرزند بزرگوارشون هم حسن مجتبی در واقع می نویسند و تأکید می کنند بر اون، یعنی اینکه من آزادم، آزادم که تن به هر چیزی ندهم. میشه تعریف خیلی شاید ساده حق اعتراض.
و علی القاعده چون شما اعتراض رو ذیل آزادی تعریف کردید، می شود آزادی رو هم زیر عقلانیت تعریف کرد. بله. یعنی من به عنوان یک انسان آزاد عاقل حق اعتراض دارم.
یه مفروض عقلانیه در واقع، این که بگیم همراه با عقلانیت باید باشه به عنوان یک انسان عاقل، یک مفروضه. یعنی چون چه در جوامع اسلامی و چه در اسناد و آموزه‌های اسلامی و چه در اسناد بین المللی غربی هم برای اینکه عنصر عقلانیت را در اعتراض و در حق اعتراض و یا ذیل آزادی تعریفش بکنیم، به هر حال حق میشه. اون را هم با یک قیودی آوردن که متناسب با عقلانیته.
این که برخی از علما و بزرگان ما در علوم انسانی عقل رو به عنوان اشرف مخلوقات ذکر میکنند و حق اختیار رو اونجا خداوند به انسان عطا میکنه، این محبت الهی رو، و اینجاست که آزادی معنا پیدا میکنه. و چون فرمودید آزادی معنا پیدا کرد، به تبع اعتراض هم به عنوان یک حق بر انسان محفوظ میشه،
متولد میشه از اون.
و فکر میکنید این یک مسیر فرهنگی است یا خود حق یک فرهنگ، اعتراض یک فرهنگه؟
اعتراض در اگه بخوایم پایه‌هاشو در نظام فکری اسلام بررسی بکنیم، یک حق است که متخلق به در واقع در بستر فرهنگی، یعنی اگه بخوایم جوری بگیم که در ذیل کدوم یکی از عناوین مثل فرهنگ و سیاست و فلان تعریف میشه، شاید در کلان، چون معتقدیم که سیاست هم باید فرهنگ داشته باشد.
بله.
و بنابراین ما خود اعتراض رو در واقع این که آیا فرهنگ یا خودش میخواد فرهنگ سازی بکند، به نظر میرسه که اصیل ترش اینه که خودش اصلا یک فرهنگ و یک اصداره، یک اصالت است. شاید اینطوری شاید بگیم بهتر باشه.
خب میخوام این موضوع رو از شما بپرسم که به نظر شما ما وقتی سیر تاریخی مجموعه کاری سرکار که در حقیقت با عنوان دستیار محترم رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در حقیقت آیه دکتر رئیسی به شما حکم دادن در چه تاریخی خانم نفر؟
6 اسفند 1401 کمتر از یک ساله تقریبا.
کمتر از یک سال
بله.
و سابقه قبلی این حوزه در نهاد ریاست جمهوری و رؤسای جمهوری پیشین چی بوده؟
این جایگاه تازه تأسیس در واقع در دولت قبل تحت عنوان دستیار شهروندی بله شهروندی بله. داشتیم. آقای رئیس جمهور در واقع این جایگاه رو یه تولید ادبیات جدیدی در حوزه حقوق مردم کردن از طریق همین محتوای این حکم و هم اینکه موسط‌تر به این موضوع نگاه کردند و کمی فراتر از حقوق شهروندی شامل تابعین در درون جغرافیای کشور میشه و ولی آقای رئیس جمهور در حکمی که به بنده دادن و در واقع اعتمادی که به این حقیر کردن دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری بین المللی رو هم در این حکم آوردن و مؤکدن بر چند گزاره تأکید کردن که یکیش متناسب با برنامه شما هست: حق برپایی اجتماعات، حق آزادی بیان، حقوق پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان، حریم خصوصی، اینها موارد و حقوق مصرح ملت ایران در قانون اساسی که ذیل فصل سوم قانون اساسی قرار میگیره.
و شما الان همه محورها رو دارید همزمان پیگیری میکنید.
ببینید من معتقدم که اصل 27 و همون حق برپایی اجتماعات که بعضی ها در تعریف اعتراض دقیقاً به همین حق برپایی اجتماعات یعنی منطبق بر هم میدوننش، این بستره، این باید این فراهم شود تا حق اعتراض من محقق شود. لذا ما تمرکزمون بیشتر تا کنون بر همین حق برپای اجتماعات بوده، اونم استفاده از ظرفیت نخبگانی و جامعه مدنی و مردم بوده، چون این اصل 27 را من اصل مردم میدونم، یک تفاوت فاحشی با اصل 26 و 27 من قائل هستم. اصل 26 اصل احزاب و گروه هاست، اصل
که غیر مستقیم به مردم برمیگرده اصل 26، اما اصل 27 مستقیم به آحاد جامعه و مردم برمیگرده.
غیر از این که آقای دکتر به طور غیر مستقیم 26 برمیگرده، 26 سازوکارهای به مراتب سختگیرانه تر و پیچیده تری باید داشته باشد.
درسته.
ولی من آحاد مردم مطابق فرهنگ اسلامی میخواهم به عنوان یک شهروند فعال و مؤثر و یک عنصر پویا در اجتماع مشارکت داشته باشم.
بله.
فلذا به نظر میرسه در اندیشه مقنن اساسی ما از ابتدا شهروند را یک شهروند پویا، یک شهروندی که حق مشارکت دارد دیده و نه اینکه یک شهروندی که منفعل هست، فلذا باید حتما الزاماً باید یک سری مقدماتی را بگذروند و ممکنه در حتی تا زمانی که اینقدر این حق مترقی هست و مورد پذیرش هست که یک شهروند دوست نداره معطل بمونه تا فرایند اخذ مجوزهای لازم برای مثلا یک گروه حزب طی بشه.
بله.
من یک اعتراضی دارم، آنن میخوام آلارم بدم، میخوام بگم به حاکمیت و مثلا نشونه هاش هم میتونیم در سیره خود مقام معظم رهبری ببینیم، در دیدارهایی که با دانشجویان دارد، یه دانشجو ازشون میپرسه آقا شما ناراحت میشید ما نقد کنیم؟ میفرماید من ناراحت میشم نقد نکنید. یعنی این نشون میده که قائل هستن برای تک تک و طیف های مختلف شهروندان که این حقشون را اعمال بکنن. چرا؟ برای اینکه موضوعیت دارد. چرا؟ حکمرانی مطلوب، حکمرانی شایسته، حکمرانی مردم پایه لازمش این است که ما به مردم حق اعتراض بدیم، حق نقد بدیم. تلاش میکنم که خیلی پرگویی نکنم.
خواهش میکنم، من چون سوالاتمون زیاده بله 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 شما من خواهش میکنم نمیخوام میان صحبت شما برسم و سپاسگزارم از شما برای این توجهتون. رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. فرهنگ و حق اعتراض. هم اکنون با حضور سرکار خانم سکینه پاد، دستیار محترم رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در رهنمون رادیو فرهنگ. اگه همین الان مایل هستید استدیو و برنامه ما رو ببینید، مهمانی که در حال گفتگو با او هستم رو مشاهده بکنید و از جریان این گفتگو و برنامه به شکل تصویری هم مطلع بشید، حتما سری بزنید به پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ، radiofarhang.ir. علاوه بر این یه راه دیگه هم برای شما که تلفن همراه دارید فراهم کردن دوستان خوبم در ایران صدا، اونم برنامه کاربردی ایران صداست. پس ما رو همراهی کنید. از ضمن اینکه سامانه 3558 هم برای شما فراهمه که نکته هاتون رو در مورد برنامه بفرمایید. خب خانم پاد، سال 1358 قانون اساسی به رأی گذاشته شد بعد از فرایند بررسی نخبگانی و مردم اون متن رو خوندن، عمده از مردم، بعضی از مردم هم ممکن نخونده باشن و اعتماد کرده باشن به کسانی که انتخاب کردن برای اینکه در اون شورای خبرگان دقیقت قانون اساسی حضور داشتن، ولی این قانون رو همه مردم رأی دادن، درصد بسیار بالایی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی دادن که یک قانون بسیار مترقی نه فقط در زمان خودش در پایان دهه 50 که در همکنون که در 2000 و نزدیک به 2024 داریم میشیم در میلادی و 1402 شمسی، همچنان به عنوان یک قانون مترقی میشه بهش اعتنا کرد و توجه کرد به نظرم. و در ادامه این بندی هم که در مورد اصل 27 قانون اساسی هم شما فرمودید در اونجا تصریح شده، یعنی انقدر برجسته بوده زیر اصل دیگه‌ای قرار نگرفته، خودش اصل شده. خب این هم نشانه اهمیتش و توجهش. اما میبینیم سال آذر ماه همین هولوش همین ایام بنیانگذار جمهوری اسلامی احساس میکنن که این بخش هایی از این قوانینی که در قانون اساسی مطالبه شده توسط حاکمیت از دستگاه‌های حاکمیت رعایت نمیشه و یک دستورالعملی رو در سال 61 به عنوان پیام 8 ماده‌ای معروف شد که حقوق آحاد جامعه رو اونجا ایشون صراحتاً تصریح میکنن و مصادیقی رو هم حتی ذکر میکنن و این قانون رو موظف میکنن رئیس نخست وزیر وقت رو آقای میرحسین موسوی رو که حتما باید به این قانون توجه بکنید، رسیدگی بکنید. حتما تقاضا میکنم اگر احیانا خصوصا جوانان یا اگر بعضی از میانسالان فراموش کردن اون پیام 8 ماده ای رو، پیشنهاد میکنم یه بار برید جستجو کنید و این پیام رو بخونید. به نظرم این خیلی اهمیت داره، این پیام 8 ماده امام که به آقای دستور صریح داده شده که جناب آقای میرحسین موسوی عنوان نخست وزیر این قانون رو ایشون اجرا بکنه و به دستگاه های دیگه هم این دستور داده شد که همراهی بکنن. خانم پاد، حتی سال دوره قبل در دولت قبل، یعنی همینطور سی رو که میایم جلوتر، در دوره دهه 70 موضوع گشایش‌های فکری سیاسی و فرهنگی هم یه مقدار مطرح شد، یه سری هم رعایت حقوق ارباب رجوع و اینها هم ذکر شد، یه بیانیه‌هایی هم پوستر شد بالا سر کارمندان گذاشته شد، از این جور مسائل اون فضا هم اتفاق افتاد، جشن‌ها و مراسم‌هایی هم صورت گرفت. در دولت قبل ما یک مراسم پرتمطراقی در سالن اجلاس کشورهای اسلامی داشتیم برای رونمایی از یک مجلدی به عنوان حقوق شهروندی،
منشور حقوق
شهروندی. احسن. خب اونم به نظر میشه که در همون حد رونمایی و مراسم و اینها باقی موند، چون حداقل ما در جامعه و رسانه رد و اثر خیلی چشمگیری ازش ندیدیم. حالا رسیدیم به همه این سیر گذشت بعد از 44 سال، الان در خدمت سرکار خانم دکتر سکین سادات پاد هستیم که دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی هستند. بالاخره قرار کی این شرایط فراهم شه که ما اولا فرزندانمون، نوجوانانمون و جوانانمون و آحاد جامعه آموزش های لازم رو ببینند، که اصلا چون بدون اینکه ما آموزشی ببینیم، بدون اینکه بدونیم چگونه باید اعتراض کنیم، تعیین یه جایی برای اعتراض هم فایده ای نداره.
بله، شما خیلی زود رو اصل 27 رفتید و در مورد شرایطی که اصل 27 در قانون اساسی تعبیه شد و اشاره فرمودید به فرمان 8 ماده حضرت امام که در نوع خود فرمان بی‌نظیری بود و خودش در حد یک قانون اساسی حداقل در حوزه حقوق ملت ارزش محتوایی دارد. اصل 27 قانون اساسی، البته اینم تبریک میگم خدمت مردم بزرگ ایران، 12 آذر ماه که روز قانون اساسی هم هست، برای ما حقوق عمومی ها ناموسمون بیشتر هست و خیلی تشکرم میکنم به خاطر تقارن و این بزرگداشتی هم هست و میشه مروری کرد بر قانون اساسی و این مرورخانی شما بر قانون اساسی خیلی حائز اهمیت، اینکه این انقلاب اساساً حاصل اعتراض به یک شرایط موجود بوده، انقلاب اسلامی ایران، این خیلی عالیه و این من تشکر میکنم از انتخاب شما.
باید از شنوندگان تشکر بکنیم که پیشنهاد موضوع میدن در 3558، ما فقط بازه زمانی پخش مشخص میکنیم.
خیلی عالی. خب همین که شما این خواست مردم رو بهش توجه میکنی، این خودش بخشی و یکی از عناصر فرهنگی به رسمی شناختن اعتراض هست.
سپاسگزارم.
در این حد من خیلی تشکر میکنم از طرف مردم از شما. خدمت شما عرض کنم که در واقع به رسمیت شناختن حق اعتراض یه پیشینه تاریخی در کشور ما داره. ما اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطیت هم این حق رو به رسمیت شناخته و تا زمان پهلوی تقریبا این حق به طور نسبتا خوبی اعمال می شده، که بعد در زمان پهلوی ما در دو جا نقض میشه قانون اساسی، یکی
پهلوی اول
و یکی پهلوی دوم که بی احترامی به حقوق مردم، حقوق بنیادین مردم، حق تعیین سرنوشت مردم اینو هست، اینجا نقض میشه و بی توجهی به اساسا این اصل میشه. اما این اصل واقعا بنیادین به رسمیت شناختن حق اعتراض یک کارآمدی در مقاطعی داشته که خوب اگه ما این فکت های تاریخی رو که حضرت آقام خیلی میفرمایند که جوانان ما با تاریخ معاصر ما، با تاریخ انقلاب، تاریخ شفاهی انقلاب بیشتر با آشنا بشن. در همون اعمال اصل 21 متمم قانون مشروطیت ما دو سه تا اتفاق خیلی قابل توجه داریم که فقط تاریخی بهش نگاه میکنیم. جنبش تامباکو در واقع که یک مجتهد اعتراض اول میاد و فتوا میده و در واقع رسمیت بیشتری به این حق اعتراض میده و یک کارآمدی داره در عمل در مقابل استثمار و امپریالیسم که به عنوان افتخارات دستاوردهای بر رسمیت شناختن این حق هست. و در میاد و تعریفی هم که در اتفاقا اصل 21 دارد خیلی جالبه. اونجا یعنی میخوام بگم که اصل 27 در واقع تایید فرمایشات شما مبنی بر مترقی بودن قانون اساسی ما اینه که در اصل 21 متمم قانون مشروطیت میگه انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند. اجتماعات میگه در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند. خب اینجا پای دین اونجا هم
ولی یه قرن پیشه.
بله 100 سال. این البته افتخاره برای ما.
بله، ولی اینم از اون سمت باعث شرمندگیه برای ما که ما بعد از 100 سال هنوز موفق نشدیم این قاعده ای که یه عده از آدمای خبره و نخبه نشستن و وضع کردن رو با ظهور دولت پهلوی اول و دوم ما این انسداد رو داشتیم که این قوانین اینجوری دقیقت جامعه عمل کوشش پیدا نکرد.
بله، ملت شریف و رشید ایران و ملت باهوش ایران اساسا وقتی همین حق خیلی نقض میشه، یک اعتراض هوشمندانه، مبارزه با دیکتاتور، از همین حق بنیادینشون استفاده میکنن و انقلابی را رقم میزنن که اساسا به تعبیر حضرت امام انقلاب فرهنگی است.
حالا ما الان این حق رو در جامعه خودمون تونستیم نهادینه کنیم و این ظرفیت ها رو ایجاد کنیم؟
نهادینش ببینید، در مباحث حقوقی ما سه تا مرحله داریم. یکی شناسایی حقه، یعنی همین که در قانون اساسی ذیل اصل 27 این حق و رسمیت شناخته شده. البته اصل 27 در واقع بسترسازی می کند، یعنی یک فضایی را ایجاد می کند تا مردم بتوانند از طریق اون و در حمایت اون بتوانند اعتراض داشته باشند. شما باید حتما نگاهی به اصل 8 قانون اساسی داشته باشی. اصل 8 قانون اساسی یک سگانه ای را به رسمیت می تعریف می کنه. حق خیرخواهی مردم برای مردم، مردم برای دولت، دولت به معنای عامش حاکمیت و دولت برای مردم. و در واقع تعاریف دینی ما این حق اعتراض و حق نقد و در واقع نصیحت جز حقوق اتفاقا حاکمیت بر مردمه. خب یعنی حاکمیت متضرر شده داره. بیشتر از مردم.
خب در این استایی میکنم، آیا این است که شما فرمودید همه این هم خوبه، درسته، همه اینا چیز بسیار جذاب و مترقی، شکی در این نیست؟ آیا در دولت ها خصوصا در دولت اخیر تبدیل به آیین‌نامه شد؟ مهمان تلفنی هم پشت خط داریم. بله. اینو پاسخ بفهمید تا خدمت مهمانمون باشیم.
ببینید، چون یک تفاوت اساسی بین حقوقدانان و بین نخبگان در خصوص اینکه آیا اصل 27 قانون اساسی اطلاع محور باید باشد یا مجوز محور، این خودش یک مناقشه خیلی جدی هست. در زمان دولت قبل در سال 95 یک در واقع دستورالعمل وزارتی هیئت وزیران تصویب شد که دیوان عدالت اداری اومد اینو باطلش کرد. چرا؟ دلیل این که گفت این در واقع خلاف قانون اساسیه. قیدهایی زده بوده برای مردم، مثلا در یک مکانهای خاص باید باشد اینا، که مطابق با دیوان عدالت اداری استناد کرده بوده به اصل 27 که مطابق اصل 27 این بخشنامه چون قیودی بیشتر از قیود قانون اساسی اومده تعریف کرده برای مردم. بله. بنابراین از نظر من خلاف قانون اساسیه و ابطالش رو اعلام کرده بود با اعتراض یک شهروند، حتی که البته این خودش از افتخارات جمهوری اسلامی ایرانه که یک فرد از آحاد مردم میتواند یک بخشنامه در سطح وزیران رو ابطال بکنه.
این واقعا عملا نشان دهنده اینه که این اعتراض اگر در چارچوب خودش پیش بره،
بله،
میتونه به سرانجام برسه به گونه ای که حتی ابطال کنه مصوبه هیئت دولت رو. و این واقعا یکی از نمونه های
فرهنگ ماست.
بله، یکی از نمونه های عملی بود که شما مثال زدید در مورد این که این ظرفیت وجود داره. شاید امیدوار کوتاهی ما در فرهنگ سازی باعث شده که نتونیم این رو به جامعه منتقل بکنیم و این امکان سنجی رو برای همه آحاد جامعه فراهم کنیم. گفتیم اعتراض در اینی که یک حقه یک فرهنگ هم هست و ما نیازمند شناخت فرهنگی هستیم در این مورد. برای اینکه بیشتر در این ارتباط آشنا بشیم و ببینیم چه اتفاقاتی در این حوزه صورت گرفته، مهمان تلفنی این برنامه جناب آقای امید عبداللهی، معاون محترم اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی الان پشت خط هستند. آقای عبداللهی به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم از برنامه رهنمون رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، بنده هم به شما همکاران محترمتون و مهمانان گرامی عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که بحث خوبی در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم. سوال اول من از جناب عالی اینه که آیا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهمترین قرارگاه فرهنگی کشور برای تعیین سیاست‌های کلان فرهنگی